بالغان حداقل یک دوز واکسن را دریافت کردند کاهش یافته. مقام های آمریکایی گفتند که در حال حاضر برنامه تشویق مردم برای دریافت واکسن کرونا جریان دارد. ایالات متحده بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان را تجربه کرده که در آن 581,000 نفر در این کشور جان باختند.
با گزارش وضعیت شیوع کرونا در اروپا، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. در باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را می‌شنویم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. گروه طالبان یک شنبه شب آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. لوی دریستیس های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام نشده وارد کابل شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری طالبان را بازداشت کرده که قتل‌های هدفمند را در کابل انجام می‌دادند. در خبرنامه این اداره آمده که عملیات به منظور بازداشت مظنونین در حوزه‌های امنیتی 12 و 19 کابل صورت گرفته. وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلای عراق را نکوهش کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت کشورش از عراق می‌خواهد تا از مسئولیت مکان‌های دیپلماتیک ایران در آن کشور اطمینان دهد. و صدر اعظم ژاپن می‌گوید به خاطر برگزاری بازی‌های المپیک توکیو نباید مردم را به خطر انداخت. یوشیدی سوگا امروز گفت برگزاری بازی‌های المپیک هیچگاه برایش اولویت نیست، بلکه او در همگیری ویروس کرونا به فکر محافظت از مردمش بوده است. قرار است بازی‌های المپیک توکیو که 1 سال به تعویق هم افتاد از 23 جولای تا 8 اگست امسال برگزار شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه، بلاوسانه، سی مرغک، دیگ خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرمو تو خواه می بره. یه قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس را جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنن مادرها کدام قصه رو به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه‌ای را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه‌ای را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق‌العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستانهای حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشن با کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت و ما قسم قصه را نخونده، اما ما از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهر ما میشه کتابایی را که میخوان او را سمری شبه ما میگفت، یعنی خلاصه شا کشت میکرد و ما یادآوری کنه. یعنی از امون دوره ما فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امون قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس را در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو میشوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک میکنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را میکنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودکان می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارن. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن اگر قصه های جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکا را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکا کم کنه، کاهش بده و از حالت کودکا را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستند، بیش فعال هستند یا لجباز هستند و به دفتر ما مراجعه میکنه. اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شود و ساخته شود تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش، در برنامه کنونی مطالبی را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد پسند و علاقتان قرار گیرد. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. یونس پاپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با مسابقات جام رمضانی در ماه مبارک رمضان برایتان میگوید:
در بخش سنوکر مسابقات در کابل داشتیم و بسکتبال داشتیم، در ولایت والیبال داشتیم.
وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید:
ورزشنده مرا به ورزش آوردم چون زمانی که من ورزش مشروع کردم علاقمند همی بودم که تا یک تناسب خوب بشوم، صحتمند و سرحال باشم.
در اخیر هم مطلب جالب معلوماتی را در رابطه با تاریخچه ورزش جودو خواهید شنید.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدارو کانو.
با عرض سلام مجدد، نخواست توجه کنین با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
آینه روز ورزش.
قرار است امروز زهرام میرزایی تکواندوکار از ولایت هرات برای به دست آوردن سهمیه المپیک توکیو ژاپن به نمایندگی از افغانستان به اردن سفر کند. جلیل احمد آزادانی رئیس اداره تربیت بدنی هرات به رادیو آزادی گفت که میرزایی تنها نامزد افغان است که در این رقابت شرکت می کند. مقتدی آقای آزادانی، خانم میرزایی در تمام مسابقات خود برنده میدان بوده و امیدواری ها بر این است که بانو میرزایی بتواند سهمیه المپیک توکیو ژاپن را به دست آورد. رئیس کرکت بورد افغانستان از امارات متحده عربی خواسته است تا زمین میدان دیگری را در امارات در اختیار بازیکنان افغان در بخش کرکت قرار دهد. این اداره میگوید از امارات متحده خواسته شده است تا زمین میدان دیگری را برای بازی‌های کرکت در اختیار بازیکنان افغان در امارات متحده قرار دهند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این دیدار در زمینه توسعه ورزش به ویژه کرکت میان دو کشور گفتگو شده است. به گفته او، فرهان یوسفزای رئیس این اداره در دیدار با عبدالغفار حسین رئیس اداره ورزش امارات متحده عربی به حل مشکل ویزای بازیکنان افغان به ویژه بازیکنان کرکت نیز تاکید کرده است. هوتک میگوید بازیکنان افغان در بخش کرکت بیشتر وقت با مشکل ویزای امارات روبرو بودند. بعد در خبرهای از جهان، امشب ساعت 11:30 به وقت کابل تیم فوتبال ریال مادرید برابر با تیم سویا به میدان رقابت می رود. برخی صفحه‌های ورزشی خارجی گزارش دادند که این رقابت برای ریال مادرید بسیار مهم و سرنوشت ساز است. این در حالی است که دیدار شب گذشته بارسلونا و اتلتیکو مادرید با تساوی بدون گل به پایان رسید و بدین ترتیب شانس رسیدن ریال مادرید به جایگاه نخست فهرست لالیگا افزایش می‌یابد. بر بنیاد گزارش وبسایت‌های خبری خارجی، ریال مادرید در صورت پیروزی در بازی امشب در برابر سویا قهرمانی لالیگا را به دست می‌آورد، اما در صورت شکست در این بازی تیم معروف شانس بردن لالیگای امسال را مانند بارسلونا از دست خواهد داد. ریال مادرید از ماه جون سال روان در هیچ بازی شکست نخورده است و 10 پیروزی، 4 تساوی و 32 امتیاز از 42 امتیاز لازم را به دست آورده است.
شنونده های عزیز، چنانچه در جریان است، در ماه مبارک رمضان مسابقات جام رمضانی اعضای فدراسیون های مختلف در مرکز و ولایت افغانستان راندازی گردید. حالا که ماه مبارک رمضان به پایان میرسد، مصاحبه کردم با محمد یونس پاپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان و نخست اعضای در رابطه برای اندازی مسابقات جام رمضانی در این ماه پرسیدم.
ماه مبارک رمضان یک ماه پر نور و برکت است و در این پالی از اینکه ورزشکارهای ما اتحاد عبارات خود را به خود ادامه می دادن بعض از رویدادهای ورزشی هم داشتیم. در بخش سنوکر مسابقات در کابل داشتیم و بسکتبال داشتیم، در ولایت والیبال داشتیم و همچنان در بخش فوتسال در کابل مسابقات داشتیم. این رویدادها رویدادهای صرف جامعه مختلف رمضانی است. در جریان شام و در جریان روز این رویدادها برگزار شد. اما در کل ورزش در ماه مبارک رمضان زیاد فعالیت‌های رویدادهای بزرگی را نمی‌داشته باشد.
هدف از راه اندازی از این مسابقات جام رمضانی در ماه مبارک رمضان چی بوده؟
هدفش زمینه سازی بر ورزشکاران است تا بتوانند در یک فضای خوب ماه مبارک رمضان ورزش کرده بتوانند. شما میفهمین افغانستان از اون طرف حالت جنگ از دایگانردی بسیار خراب و مرزوم ها واقع است. زمینه ورزش زمینه مصطفات برشان حیات ساختن یک فضای تفریحی و فضای شیره برشان ایجاد کردید، نه در نظر ورزش کرده بلکه به مردم نیستی از لذت مسابقات میبینه. در کل هدفش همی است که ورزش کرده بتوانند تفریح ورزشی هم حیا کنه و ورزش کرده بین خود باشه.
چند مسابقه جام رمضانی دیگه باقی مانده که تا آخر رمضان باید انجام شه و در کدام بخش ها است؟
تنها فوتسال مانده، مسابقه جام رمضانی در فوتسال مانده که فردا انشالله خلاص میشه و برنامه های
مبارد لید انشالله. بعد از این برنامه ها به خاطر اعزام ورزشکارها به خارج از کشور و در کنار از این مسابقات به خاطر انتخاب چهره‌های برتر بین فدراسیون‌ها چی است؟ کدام مسابقات رو اندازی خواهد شد و از طرف کدام فدراسیون‌ها؟
ورزشکارای تیم‌های ما که تیم ملی ما که در ایران بودن امروز انشاءالله تشریف میارن و آمادگی سفر خود میشن به اردن و کسبی المپیک جهانی. مدرسه تیم‌های ما انشاءالله سفر میکنه، اعزام میشن و تا سی میره نتایج معلوم میشن. بعد از اون هم مسابقات کسفهمی نشانه زنی و موج سواری است و خوشبختانه ورزشکار ما آماده کل است در بخش نشانه زنی که در سوئیس به سر میبره و اونجا کمپای تبدیل برشته شده و همچنان ورزشکار ما از آلمان عازم آستانیا شده برای کمپ تمرینی با کسفهمیه برای از آلمان رفتن اونجا. ما باور داریم که نمی ماه می تا آخر ماه می و جونه کل توجه مثل کسفهمی هست بسان افغانستان جاته این ورزشکار در المپیک داشته باشه. یک کار بسیار سخت است، توقع ما ایست که اقل 4 ورزشکار باید در بازی المپیک داشته باشه.
در حال حاضر پوپازه سب چی تعداد از ورزشکارا به خاطر کسب سهمیه در خارج از کشور مصروف تمرینات هستند و در کدام کشورها هستند؟
ورزشکار ما در بخش آبادی در روسیه و سر میبره، کم تمرینشان است. در اتک در ایران است، اما از ایران پس میخواهیم ایشون وضعیت کرونا در ایران خراب شده. ورزشکار ما در آلمان است، در مصر سواری و در شهرلندشان از دریتا دیگوندی ما قریب اردن میره. کسفهمی جودو و وزنبرداری دیر شد، متاسفانه کسفهمی که زنه تانستی بکس مانده که از قریب بعد از اید اونا میرن به مسابقات در دبی دارن. این رویداد در کل برای بازی های المپیکی اما آمادگی ما تا آخر ماه جوزار تمام توجه سر دیسته که در بخش بانوان مسابقات های شب بر خواهرهای و بعد از او باز مسابقات و پلان بسرها شروع میشه بر انتخاب ملی و مسابقات داخلی شد. شما شاید خبر باشین که امسال ما خواستیم که از اول همه تا آخر جوزار تمام رویدادها فارا باشه و جمنازیم اماکن ورزشی بس برای زنا در اصلاح شد قرار بگیره با خوابگاه و تمام تجهیزات و امکانات کرد و بعد از ماه جوزار مسابقات سر آغاز خواهد شد.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس است، تخلص نوری، در بخش پرورش اندام بادی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 من رو به ورزش آوردم. چون زمانی که ما ورزش هم شروع کردم علاقه من دمی بودم که تا یک تناسب خوب بسازم صحتمند و فعال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سلسله تشویق به خاطر مسابقات شد. موضوع تمرینات من یک کلاب را بود در مکرویان کونه و ایسا دمی طرف توزار قلعه زمان خان بود با نام کلاب زاید گامبه. شروع را این ازمی جا کردیم بالاخره تا سلسله به کلاب های دیگه و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات رو شامل مسابقات خارجی است، مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیور برای زیر 20 سال. چون من اولی مسابقات رو بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقات که یک مشکل
مقابل رام پشو توانستم خدا را هزار برسو کد در مقابل چندین ورزشکار و مقابل اشکار در مسابقات زنه باشد در دو بخش مقام چهارو می دگره زمان کدو کردم تشویق فامیلم بود در اول وقتر تشویق و از طرف فامیل و از طرف مردم خود نمشدم زمان کمی میده میده پیش دفتم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق فامیلم بیشتر شد و ناصر مهردان و میز نصرات رای انصاری که برای برنامه و تمرین و آمادگی و بالای ما زحمت زیاد کشید برنامه ریزی کرد تشویق کرد تو بالاخره ما توانست مسابقات سنی مسابقات ملی همچنان مسابقات بیرونی داد انشاءالله در سالهای خوب داشته باشیم ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است بخاطر که ورزش سر کار ما همه چیز است خاطر تلخی که است ما سال 2009 آمادگی و خاطر مسابقات در لیوپیت اندستان داشته مسابقات رفعی بود که من سپانسر شده با مسابقات مواده و تلویستان جریان آمادگی بود متاسفانه که من در عملیات اپندیکس سپر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم با وردشم باید در جای عملیاتم پارا شد و بعد از اینکه دام دادم متاسفانه شیره ویروس کرونا شد که مسابقات من نگه تلخترین خاطر معنی بود چون مصرف مرسی در بود آمادگی ما من متاسفانه نشد مسئولیت ما زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است چون افراد سورو که من میاد با ساعت 12:30 12:30 تا 3:30 تا مرافت است 3:30 دوباره تا نه شد این کلاب است مصروف از شاگردان با نماریزی است به صورت زو برنامه های آنلاین است که با شاگردان ولایت ها و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شان رو تنظیم میکنم پیام هم به همه وطن ها جوان ها میاد که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن بیاید رو به ورزش بیارن چون ورزش زامن صحت و سلامتی است طبعا همین ورزش است که بیرت کشور ما شما را به جهان نشان میده و همگی اصلاح همی میشه که افغانستان هم همچه برمانهایی داره دیگه قیام خواستم اینه میست که ورزش بکنن تا صحتمند و سرحال باشن و یک قرمان به جامعه باشن.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدورو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا می تغییرات تبادلات دیش نده تعداد تکنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از دیر کمت بست در دیگه بوده که این تا همون سال که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون سال که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال ازبک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان با اکادمی پلیس آورده شد او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده در چوکات فعالیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقه المپیک اشتراک کرده فدراسیون جیدو که بدبختانه دفاع ورده نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایست اشتراک کرده در مسابقات آسیایی اشتراک کرده در المپیکای آسیا اشتراک کرده در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز را به آسیای مرکزی و تابال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده زمین به 4 سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکارا در شهر کابل هستند همیشه که اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی پسرا می باشد بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگ سالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوها می باشد که البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که طبقه اونا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردن در از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که مثلا در همه برنامه های جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوندی اکرام میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.